That's what Fugilo wants, eh?
خیلی خیلی متشکرم از همراهی گرم و بی‌نظیر شما عزیزان دل با رادیو سلامت، موجی که هر لحظه به عشق شما مخاطبان در حوزه پزشکی برنامه سازی میکنه. اما جا داره که مجدداً تبریک بگم هفته زیبای دولت رو به همه دولت مردان کشورم که اینقدر جانانه دارن در حال خدمت به کشور هستند، و از این لحظه به بعد دعوت میکنم همراه شید با همکاران پرتلاش شما عرفان شهبازی، آقای خواجه‌وند و خانم قندی که همکنون در وزارت بهداشت مستقر شدن تا برنامه نبض وطن رو زنده و مستقیم به مناسبت هفته دولت تقدیم شما خوبان بکنند. بفرمایید لطفاً گوش بدید.
از تپش امید تا جریان خدمت، از دانش و درمان تا لبخند سلامت بر لبان مردم، اینجا نبض خدمت است. روایت تلاش نظام سلامت برای ایرانی سالمتر.
به نام او که رنج را مرهم و جان را سلامت بخشید. خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام. نفس کشیدن در هوای سرزمینی که مردمانش با مهر زندان افتخاری بزرگ. درود بر شما مردم زتمند ایران. سه شنبه سوم شهریور ماه و شوق همراهی با شما شنوندگان صمیمی رادیو سلامت. حالا احوال چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ شده که هر جا هستین تندرست باشین، سلامت باشین، حال دلتون خوب باشه. خیلی خوشحالیم که امروزم تونستیم و این افتخار رو پیدا کردیم که به اتفاق دوستان و همکاران عزیزم از وزارت بهداشت و درمان با ویژه برنامه نبض خدمت همراه شما عزیزان باشیم. در هفته دولت قرار داریم و خدا قوت عرض می‌کنیم خدمت دولت مردانی که بی مزایقه در تلاشن با ما باشید تا نبض خدمت رو بگیریم. و اما آنچه در ویژه برنامه امروز نبض خدمت تقدیم شما عزیزان خواهد شد. روزهای گذشته مهمانان بسیار عزیز و بزرگواری به جمع ما اضافه خواهند شد. در بخش اول با افتخار گفتگو خواهم کرد با جناب دکتر جعفر میادفر عزیز، رئیس محترم سازمان اورژانس کشور. همراه خواهیم شد با جناب دکتر محمد اسماعیل مطلق، معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت و سلامت غذایی وزارت بهداشت. ارتباط تلفنی خواهیم داشت با جناب آقای دکتر محمد امین ولیزاد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی آذربایجان غربی. و یک بخش تولیدی هم تقدیمتون خواهیم کرد که صحبت‌های جناب آقای دکتر علی موصلی، معاون توسعه و منابع دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان رو تقدیمتون می‌کنیم. و انشالله انتهای برنامه اگه فرصت داشته باشیم، همچون روزهای گذشته، برنامه های گذشته، چند خبر در حوزه سلامت رو هم تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. اما هفته دولت فرصتی است برای مرور عملکرد و دستاوردهای مجموعه هایی که به صورت مستقیم با زندگی و سلامت مردم در ارتباطند. خب سازمان اورژانس کشور یکی از مهمترین حلقه‌های نظام سلامتی که از نخستین لحظات وقوع یک حادثه یا بروز یک وضعیت اورژانسی در کنار مردم قرار می‌گیرد، از پاسخگویی سریع و اعزام آمبولانس گرفته تا ارائه خدمات پیش بیمارستانی، انتقال بیماران، اورژانس هوایی و حضور مؤثر در حوادث و بحران‌ها. ما در شبکه تخصصی رادیو سلامت بارها و بارها و بارها همراه شدیم با همکاران، دوستان، عزیزان پرتلاشمون در اورژانس کشورمون که انصافاً هر چقدر به این عزیزان خدا قوت و خسته نباشید بگیم باز کمه، چرا که دیگه خود شما مردم عزیز همیشه شاهد هستین که چقدر پرتلاش در صحنه‌های مختلف حاضر میشن، به ویژه در این یک سال گذشته که حالا کشور عزیزمون درگیر این جنگ تحمیلی شده بود. ما در ایام جنگ هم با ویژه برنامه‌ای که داشتیم بارها ارتباط گرفتیم با این عزیزان و حالا این افتخار رو داریم که الان به صورت مستقیم هم گفتگو کنم با رئیس محترم سازمان اورژانس کشور جناب دکتر جعفر میادفر عزیز که همیشه انصافاً یار واقعی رادیو سلامت بودن در برنامه‌های مختلف. آقای دکتر میادفر عزیز سلام، وقتتون بخیر، تبریک عرض میکنم هفته دولت رو خدمت شما، باعث افتخاره، خیلی خوشحالم میبینمتون، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم خدمت شما همکاران پرتلاشتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. یاد و خاطره شهیدان رجایی با هنر و شهدای دولت رو و گرامی می‌داریم و تلاش یک ساله دولت محترم و کارکنان دولت رو خسته نباشید عرض می‌کنم و آرزوی سلامت و توفیق برای همه عزیزان در حوزه دولت رو از خداوند بزرگ مسرت داریم.
زنده باش. من مجدداً خدمت شما تبریک میگم این ایام رو و ویژه خدمت شما و همه همکاران عزیز و پرتلاشتون خدا قوت جانانه عرض میکنم، انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشین. خب ما در ایام جنگ تحمیلی بارها صحبت کردیم از حالا دستاوردها و کارهای بسیار ارزشمندی که شما و همکاران عزیز در اورژانس کشور برای مردم عزیز به ویژه در مواقع بحرانی انجام دادین. این سوالاتی که میپرسم شاید یه جورایی میخوایم دوباره مرور بکنیم این اتفاقات بسیار خوبه. یکی از مسائل مهم البته زمان رسیدن اورژانسی که در سالهای اخیر اقدامات مناسبی در این حوزه انجام شده. الان آقای دکتر میادفر زمان رسیدن بر بالین بیماران در حال حاضر از لحاظ زمانی اگر بخوایم بگیم چند دقیقه است، چجوری وضعیت؟
خب اول من یک آماری از وضعیت اورژانس رو خدمتتون بکنم، بعد انشالله سوال شما رو هم پاسخ بدم. ما در حال حاضر 3523 پایگاه در کل کشور داریم که از این تعداد 2004 پایگاه جاده ای داریم و 1517 پایگاه شهری داریم، حدود 52 پایگاه هوایی، یک پایگاه بالگردی، یک پایگاه دریایی داریم و در زمین و هوا و دریا داریم خدمت مردم هستیم. سالانه حدود بین 18 تا 20 میلیون تماس با 115 گرفته میشه و قریب به 6 میلیون ماموریت انجام میشه. خب ما دو شاخص مهم رو برای رسیدن زمان تعیین کردیم، مثل همه دنیا که بالاخره یه سری شاخصهایی رو برای خودشون میگذارن. ما برای پایگاه جاده ایمون رو میانگین زمان رو برای 15 دقیقه پیش بینی کردیم که تقریبا در همه کشور بین 14 تا 15 دقیقه هستیم و در پایگاه شهری خب با توجه به شرایط کشور و شرایط کلان شهرها اون استانداردهای لازم رو هنوز نداریم. در شهرهای کوچیک ما میانگین زمان اون 8 دقیقه است که این مطابق استانداردی که پیش بینی کردیم. در شهرهای بزرگ حدود 10 دقیقه پیش بینی کردیم که 12 دقیقه هست. در کلانشهر یا ابرشهر تهران اگر بخوام بگم عددمون عدد خوبی نیست، اما نسبت به شهر تهران خوبه، اما بر اساس اون استانداردهایی که تعیین کردیم هنوز یه خورده فاصله داریم. انشاءالله به محضی که به اون استاندارد رسیدیم حتما در ارسلا و استعزار مردم عزیز میرسونیم.
انشاءالله که این اتفاق زودتر بیاد. علت چیه آقای دکتر؟ حالا بحث زیر ساخت هاست توی مثلا ابر شهرهایی که اشاره کردیم مثل تهران خودمون، چون صادقانه بگم دیگه به کسی هم بر نخوره، ما خودمونم میبینیم یه وقتایی مثلا آمبولانس داره از یه مسیر رد میشه، خود من با عنوان یکی از اعضای جامعه، یکی از این مردم، شاید بعضی مواقع همکاری نمی‌کنم و خب قطعا این زمان رسیدن رو به تأخیر میندازه دیگه.
البته همش هم مردم مقصر نیستن،
بله من
اینه که بخوایم، ولی یکی از دلایل شاید
من اومدم مثلا از مردم دفاع کنم، آقای دکتر از مردم دفاع
کنم، شاید کمترین دلیل مردم باشه. مردم یاد گرفتن، خیلی وقت دارن
کمک
میکنن، بعضی جاها واقعا اجتناب ناپذیره. من مثال بزنم، بالاخره ما خودمون اول شهروند این شهریم، بعد حالا کارمندیم.
100%.
شما وقتی ساعت مثلا 5 بعد از ظهر بخواید در اتوبان بزرگ راه همت بری، اصلا جایی برای اینکه فضا رو برای شما باز کنه که آمبولانس رد شه، یک ترافیک ممتد 4 کیلومتری شما دارید به هم پیوسته. لذا همش نخواهیم مردم مقصر، ولی خب بالاخره فضای شهری ما، ترافیک شهری ما، کوچه‌های قدیمی ما، رفت و برگشتایی که ای تغییر میکنه، و حتی توی مثلا شما توی خیابونای اصلی شما بیارتی میبینید، ولی آمبولانس وقتی در این مسیر قرار میگیره باید یک مسیر تورانی رو طی بکنه تا بخواد از اونجا خارج بشه بره به برگرده تو اون لاین. یاد اینا همه میتونه تاثیرگذار بشه رو زمان ما، و البته خب ترافیک هم بحثی است که جدی است توی زمانهای شهری ما. البته ما اومدیم در بحث اورژانس موتوری در کلان شهرها و بخصوص در شهر تهران تلاشای زیادی تو این چند سال شده، و موتورهای ما هم طوری هست که همه امکانات رو داره، فقط نمیتونه مریض رو منتقل کنه. بنابراین به عنوان پیش رو میره اقدامات درمانی و حیاتی رو انجام میده. و جالبه که آماره ما نشون میده که 75% ماموریتایی که موتور هم تازه انجام میده نیاز به اعزام آمبولانس نیست، یعنی این تازه هزینه های ما رو به شدت کاهش داده. یک نفر نیرو هست، نمیدونم یه آمبولانس بخوای بخری 20 میلیارد تومانه، یه موتور بخوای بخری 500 میلیون تومانه. اینها همه به هم وابسته است. خوشبختانه تونستیم یه مقدار مدیریت زمان بکنیم، باید اینا رو باز بیشتر بکنیم که انشالله اون زمانی که واقعا دوست داریم. البته تو دنیا ما با زمانهای دنیا خیلی فاصله نداریم، الان کیفیت خدمات مهمه. ما باید تلاش بکنیم که در اینی که مدیریت زمان انجام میدیم کیفیت خدماتمون انجام بشه، مثلا مریضای سکته قلبی، مثل مریضای سکته مغزی. اینها یه گلدن تایمی دارن، یه زمانی دارن که از زمانی که بیمار آسیب میبینه آموزش های لازم رو ببینه که سریعاً با ما تماس بگیره، زمان رو از دست نده. وقتی 2 ساعت بگذره دیگه من برم فایده نداره.
بله،
این مدیریت زمان آموزش مهمه که ما شروع کردیم، با انجمن نورولوژی شروع کردیم، با حوزه معاونت درمان شروع کردیم، با حوزه بهداشت شروع کردیم، تا اینکه بیمارستان هامون هم آماده بکنیم که متخصصمون حضور داشته باشه. وقتی یک آمبولانسی مریض رو میاره که باید مثلا تزریق سریع آرتپی انجام بشه، خصیص اونجا حضور داشته باشه و سریع این کارو بکنه، یا اگر باز به اصطلاح ترومبکتومی بکنه، یا مثلا یک چیزی رو توی مغزش داشته و سریع رگش بخواد خارج بکنه، بستر بیمارستانیش آماده باشه، متخصص حضور داشته باشه که این کار انجام بشه. اینها رو داریم کاراش رو انجام میدیم. خود به اذهان خود متخصص نورولوژی در بخش فوریت پزشکی ایران خیلی جلوه، حتی از کشورهای همسایه، حتی از خیلی از کشورهای دنیا جلوتره، ولی پیوستگی با بیمارستان رو باید افزایش بدیم که مریض اگر آمد بیمارستان اونجا زمان رو از دست نده و کار یک پارچه براش انجام بده. مریض که من میبرم بیمارستان سریع به سی تی بشه، سریع نیازمند ام‌آر‌آی بشه، دیگه اورژانس رو بایپاس کنه، دیگه بره توی سیستم به اصطلاح رادیولوژی، به محض اینکه متخصص تشخیص داد باید اقداماتی براش انجام بده، در اون فاصله زمانی کار انجام میشه. کار شروع شده، چند سال شروع شده، داره شدت پیدا میکنه، سرعت پیدا میکنه. انشالله بتونیم این رو انجام بدیم با توجه به اینکه ما داریم پیر میشیم، این اتفاقات اجتناب ناپذیره و شویش حتما و بروزش بیشتر خواهد شد. باید تلاش بکنیم که این کار رو انجام بدیم.
انشالله اصطلاحات پزشکی به کار بردیم. من یادم افتاد روز پزشک رو هم بهتون تبریک نگفتم آقای دکتر. حالا درسته دو روزی گذشته، ولی واقعا بهتون تبریک میگم، روزتون بوده بالاخره، ان شاءالله که همیشه سلامت باشین. توسعه ناوگان آمبولانسی بهش اشاره کردین، حالا بعد تجهیزات اورژانس اینا، البته یه جورایی پاسخ دادین، اگر نکته‌ای می‌خواین اضافه بکنین، چه میزان بر سرعت و کیفیت خدمات رسانی به مردم اثرگذار بوده؟
ما سه تا مثلا آیتم داریم در حوزه ما. یک بس نیروی انسانی است که ارزشمندترین سرمایه هر سازمانی است و در سازمان ما این ارزشمندیش مضاعف‌تره، به خاطر اینکه این تکنسین من خودش وقتی میره بالا سر بیمار یه طورایی نقش پزشک هم ایفا میکنه، یعنی خودش هست و بیمار، همه کارهایی که یاد گرفته باید سر این بیمار چیز بکنه که بیمار رو حیاتش رو برقرار بکنه و اگر لازم بشه به مرکز تخصصی برای کارهای بعدیش. بنابراین یه نیروی ماهر تخصصی بسیار مهمه که هم در دانشگاه هم در حین خدمت این آموزش‌های مداوم رو داشته باشه. ناوگان آمبولانسی اجتناب ناپذیر هست، به هر حال سرعت کار ما باعث میشه ما تصادفاتمون زیاد بشه، بالاخره باید با سرعت بریم، ممکنه تصادف کنه، آمبولانس رو آسیب ببینه، از چرخه عملیات خارج بشه، خب جایگزین کردن آمبولانس ها مهمه. ما الان از یک فرسودگی آمبولانس هم داریم رنج میبریم، علارغم اینکه تو این یکی دو سال ما 1000 دستگاه آمبولانس وارد ناوگان کردیم، اما 3000 دستگاه آمبولانس فرسوده داشتیم. اینا باید خارج بشه، جایگزین بشه. البته هم دولت محترم، هم وزارت بهداشت، هم مجلس شورای اسلامی اعتبار خوبی رو گذاشتن. ما امیدوار هستیم این پولی که برای مثلا 1% فروش خودرو هست و مردم دارن پولشو میدن، هیچ کی هم پول منتی هم نیست، مردم دارن عجیب خودشون پول میدن که ما براشون آمبولانس بخریم بهشون خدمت بدیم.
بله.
بنابراین پولی که مردم دارن میدن، ان شاءالله سازمانایی که باید اینها رو دریافت بکنن از خود و سازا دریافت بکنن و به موقع در اختیار ما بگذارن. الان 6-5 ماه سال گذشته یک ریال تخصیص داده نشده، این رو آخر سال به من بدن فایده ای نداره، سال مالیم تمام میشه و من نمیتونم هزینه بکنم. این رو من خواهش میکنم، رسانه ملی هم استفاده میکنم یا سوء استفاده میکنم، هر چیزی که شما بگید در اختیار ما بگذارن. ما در شرایط تحریمی قرار داریم، در شرایط جنگ قرار داریم، تامین آمبولانس تو این شرایط هم خودش یک داستان مضاعفی رو داره، مشکلات مضاعفی رو برام دنبال داره. بنابراین من خواهش میکنم که ان شاءالله واحدایی که مسئول این تامین خود رو هم که میدین، ماشاءالله الان چقدر گرون شده از اول سال، هر چقدر گرون میشه حداقل اینجاش به نفع ما، چون اون 1% ما تحققش بهتر انجام میشه. خب این پولی که دارن میگیرن، خب حداقل به ما سریع تخصیص بدن که ما این کار رو سریعتر پیش ببریم، آمبولانس رو بدیم و مردم لذت این پولی که دارن میدن رو بچشن. بگه آقا این پول ماست، مثل شهرداری هست میگه این پول، این اتوبوس از پول شما خریداری شده، ما هم پشت این آمبولانس ها بینیم، آقا این پول از مثلا پول شما، آمبولانس ها پول شما خریداری شده.
شاید که البته هیچ کس لذت استفاده از آمبولانس نگیشه،
در هر حال اشتراب ناپذیره.
دقیقا من کلا مزاح کردم. آی دکتر از زمین فاصله بگیریم بریم آسمان. دقیقاً بریم هوا. توسعه اورژانس هوایی تا چه اندازه تونسته دسترسی بیماران مناطق حالا سوال عبور و کم برخوردار رو به خدمات تخصصی و سریع فراهم بکنه؟
ببینید ما سالانه، حالا یه خورده جنگ باعث شد که پروازهای خورده محدود بشه دیگه، حالا به شرایط جنگی و بالاخره محدودیتایی که برای ما به خاطر شرایط جنگی ایجاد شد یه مقدار مأموریت، ولی من به شما میتونم بگم با افتخار ما سالانه بین 3500 تا 4000 سورتی پرواز داریم و شما با هر جای دیگه مقایسه بکنید توی کشور بیشترین پروازها رو ما داریم، داریم انجام میدیم در حوزه اورژانس و با افتخار میتونم بگم حدود 500 تا از این پروازها مادران بارداری بودن که در دل کبیرها و در دل کوهستانها و عشایر و اینهایی که هیچ گونه دسترسی ندارن به خدمات بهداشتی یا بسیار کم دارن. همین دیروز یکی از بالگردهای ما نشست اضطراری در یکی از مناطق کوهستانی داشت، یه مادر باردار و یه خانم یا آقایی که به اصطلاح از سرطان مثانه رنج می‌برد این دورا منتقل می‌کرد که به یه مرکزی چی، متأسفانه دچار حادثه شد، الحمدلله که اتفاقی نیفتاد، نشست اضطراری کرد و بعد اقدامات انجام شد. می‌خوام میگم چقدر مهم هست. خب در این شرایط هزینه‌های اورژانس هوایی هم گرانه، این مردم هم به هر حال مستحق این خدمات هستن، در جایی که خودرو نمیره و حتی مالم
قادر نیست
بره اورژانس هوایی. و من به شما عرض بکنم که مردم مناطق سوابق اشتران کوه نمیدونم یاسوجینا خودشون رفتن برای ما پد درست کردن توی اون منطقه کوهستانی. حالا نه اینکه آسفالت بکنن، سنگا رو جمع کردن، یه علامت گذاری کردن که هلیکوپتر رفت اونجا آسیب نبینه و راحت بشونه بشینه و با اونا هماهنگ شده، مثلا شماره گذاری شده که وقتی میگن یه مثلا حادثه‌ای دارن یا بیماری دارن در پد شماره فلان، بعد خلبانای ما میدونن که کجا باید برن بشینن و به اصطلاح بیمار رو دریافت کنن. خب این کارهای قشنگ انجام شده و خیلی جای کار داره. اگر توی کشور آمریکا بود الان هالیوود 50 تا فیلم درست کرده بود و ما متاسفانه یا بذائتشو نداریم یا پولشو نداریم اینها رو درست بکنیم و بسازیم، ولی خدا رو شکر این کارا داره انجام میشه و با افتخار در خدمت مردم هستیم.
درود بر شما. رادیو سلامت و شنوندگان رادیو سلامت شما رو خیلی دوست دارم. ما از گفتگو و همصحبتی با شما که همیشه لذت میبریم، اما نمیخوام زیاد خستتون بکنیم. یه فاصله کوتاه بگیریم، آقای دکتر هم یه نفسی بگیرن یا آبی بنوشن، برمیگردیم بخش پایانی گفتگو رو انجام بدیم.
از تپش امید تا جریان خدمت، دانش و درمان تا لبخند سلامت بر لبان مردم، روایت تلاش نظام سلامت برای ایرانی سالمتر. خدمت
وقتتون بخیر دوستان عزیز، بسیار ممنون و سپاسگزارم از این که همچنان همراه هستیم با ویژه برنامه نبض خدمت از رادیو سلامت که این افتخار رو داریم از وزارت بهداشت و درمان همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. با افتخار در خدمت جناب دکتر جعفر میادفر عزیز هستم، رئیس محترم سازمان اورژانس کشور. آقا خسته‌تون نکردیم که؟
نه،
زنده باشید. اما برسیم به عنصر اصلی، نیروی انسانی. آقای دکتر میادفر، در کنار تجهیزات و زیرساخت‌ها، خب نیروی انسانی مهمترین سرمایه اورژانسه. برای ارتقای توانمندی، آموزش و افزایش انگیزه کارکنان اورژانس چه اقداماتی انجام شده؟ کارکنانی که واقعا من صادقانه باید بگم که اصلا عاشقانه دارن کار میکنن. دیگه شما
من باید از این فرصت استفاده بکنم و از همه عزیزان تشکر بکنم. در جنگ 12 روزه، در برنامه دیما و جنگ 40 روزه و جنگ 17 روزه و حتی 40 و 28 صفر و حتی تشییع امام شهید، ببینیم همه اینا پیوسته این بچه ها توی خدمت بودن و واقعا فرصت ریکاوری یا بازتوانی نداشتن.
یک سال خیلی سخت،
بسیار سخت، و ما در این عرصه شهید دادیم، مصدوم دادیم، مصدومای خیلی سنگینی دادیم، 3 شهید تقدیم مردم عزیز کردیم، حدود 78 مصدوم رو فقط در جنگ 40 روزه دادیم. در به هر حال ما در کف خیابون بودیم، بله، این خدمات رو انجام دادیم. بعد از خودشون، از خانواده‌هاشون تشکر بکنیم. بعضی واقعا روزها نرفتن خونه‌هاشون، حتی خانواده‌ها شون فرستادن از شهر بیرون، ولی خودشون ماندن و خدمت کردن و هیچ زبانی، واقعا زبان قاصره بخوایم از اینها تقدیر و تشکر بکنیم. ببینید، ما در آستانه سال روز 51 سالگرد اورژانس در 26 شهریور ان شاء الله به زودی هستیم. سال گذشته با حضور آقای رئیس جمهور، آقای وزیر و مسئول کشوری جلسه‌ای داشتیم، 3-4 تا مطالبه داشتیم و این مطالبات الان تحقق پیدا کرده. مثلا بحث سختی ضریب سختی کار پرسنل بود، بحث ارتقا بهره‌وری و ضریب سختی کار بچه های دیسپچ ما بود، بحث افزایش اضافه کارشون بود، بحث افزایش کارانشون بود. 4 تا مطالبه داشتیم، این 4 تا تحقق پیدا کرد. من باید تشکر بکنم. اما شرایط کشوری، شرایطی که حلاوت و شیرینی این اتفاقات به کام اینها نچسبیده،
دقیقاً
شرایط کشوری شرایطی. انشالله در 26 شهریور هم 3-4 تا مطالبه جدید هم داریم از به هر حال مسئولین کشور، خواهانیم و حتما هم اجابت خواهند کرد، به خاطر اینکه بچه ها کف میدان هستند، در همه عرصه ها، در همه سختی ها حضور دارند، با افتخار هم هستند، بی‌منت هستند. ما مسئولین باید هواشون رو داشته باشیم و مراقب اونها باشیم.
انشاءالله. و اگه بخوایم کارنامه سازمان اورژانس کشور رو در دولت فعلی در چند شاخص مهم جمع‌بندی کنیم، مهمترین دستاوردهایی که میشه به مردم ارائه کرد چی؟
ببینید، ما تو بحث زیرساخت‌ها کارهای خوبی کردیم. من توی همین نشست خبری یک ساعت قبل داشتیم یه سری اعداد رقم‌هایی رو توی بحث خریدها علی‌رغم محدودیت‌های مالی که وجود داره تو کشور و تجهیزاتی که برای آمبولانس‌ها و پایگاه و ساختمان‌ها و مراکزی که داریم می‌سازیم ایجاد کردیم، شاید توی سال‌های گذشته کم نظیر بوده، داره اتفاق می‌افته. کارهایی که با استاندارها شروع کردیم، مشارکتی که به صورت 50% 50% آورده، اونها بتونیم مشکلات و اورژانس‌ها رو در استان‌ها تو مناطق محروم به اصطلاح برطرف بکنیم، کارهای بسیار خوبی شده که انشالله توی روز اورژانس حتما اینها رو به دیتیل خواهیم گفت.
بسیار عالی. آقای دکتر خیلی متشکرم، خیلی سپاسگزارم. مثل همیشه محبت کردین، لطف داشتین به رادیو سلامت و شنوندگان محترم این شبکه رادیویی. اگر نکته‌ای هست که دوست دارین عنوان بکنید به عنوان نکته پایانی، ما میشنویم، وگرنه بیش از این هم مزاحمتون نمیشم.
من تشکر میکنم از حضرت عالی و دوستانتون که این فرصت رو فراهم کردید که ما بتونیم مستقیما با مردم صحبت بکنیم، کارهایی که شده. انشالله مردم هم ما رو از دعای خیرشون محروم نکنن، انشالله بتونیم خدمتگزار خوبی بر مردم عزیز باشیم.
درود بر شما، زنده باشید و سلامت باشید. خدا حفظ میکنم.
خدا نگهدار
شما. خدا نگهدار.
نبض خدمت.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان رادیو سلامت، برنامه نبض خدمت. ضمن تبریک گرامی داشت هفته دولت به استقبال شنوندگان و مخاطبین محترم برنامه وزین نبض خدمت توی اسناد معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان در راستای رسالت‌های خود با حمایت‌های بی‌دریغ مقامات محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از جمله مقام عالی وزارت، معاون محترم توسعه مدیریت منابع و معاون محترم درمان وزارت مذکور و مسئولان محترم استان هرمزگان به ویژه استاندار محترم استان و سایر مسئولین استانی و رهنمودهای جناب آقای دکتر شارخی رئیس محترم دانشگاه و همکاری و همراهی ارکان دانشگاه اقدامات ارزنده‌ای انجام داده است که در این گزارش به مهمترین اونها اشاره می‌کنیم. در راستای تداوم نهضت تکمیل ناوگان اورژانس استان هرمزگان، 60 دستگاه آمبولانس جدید با همکاری و مشارکت استانداری استان هرمزگان، سازمان اورژانس کشور و خیرین سلامت خریداری و تعبیر اورژانس استان شد. در راستای اجرای نهضت سلامت و با حمایت‌های مقام عالی وزارت بهداشت، استاندار محترم استان و پیگیری‌های متعدد ریاست محترم دانشگاه و با عقد تفاهم‌نامه با فعالین اقتصادی و صنایع استان هرمزگان، تعداد 330 قلم از تجهیزات اساسی بیمارستانه استان خریداری شد که بخشی از آنها به واحدهای مذکور تحویل شده است. از مهمترین این تجهیزات میتوان به 3 دستگاه MRI، 1 دستگاه رادیوتراپی فوق پیشرفته، 12 دستگاه رادیولوژی دیجیتال پورتاب، 10 دستگاه سیار، 10 دستگاه ماموگرافی، 12 دستگاه سونوگرافی مبله، 12 دستگاه کاردیوگرافی مبله، 95 دستگاه دیالیز، 9 دستگاه اکسیژن ساز، 2 دستگاه سونوگرافی و 1 دستگاه فایبر اپتیک کودکان اشاره کرد. در همین راستا در استان هرمزگان 4 دستگاه سی تی اسکن جهت بیمارستان‌های شهرستان‌های خمیر، ابوموسا، بشاگرد، سیویک خریداری، نصب و راه‌اندازی و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. همچنین خرید و نصب 2 دستگاه آنژیوگرافی فوق پیشرفته جهت مرکز آموزش درمانی پیامبر اعظم شهرستان بندرعباس خریداری و در مرکز مذکور نصب به امید خدا در هفته دولت سال جاری با حضور مقامات عالی وزارت بهداشت و مقامات استان هرمزگان مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. همچنین در راستای اجرای نهضت سلامت تعداد 159 پروژه بهداشتی و درمانی در یک سال گذشته تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار گرفتند که افتتاح بخشی از آنها نیز در هفته جاری انشاءالله انجام خواهد شد. علاوه بر این 138 پروژه بهداشتی به متراژ 38900 متر مربع نیز در دست اجرا در سطح استان قرار دارد. در موضوع پروژه های ملی دانشگاه، 3 پروژه بیمارستانی از جمله بیمارستان 531 تخت خوابی بندرعباس، بیمارستان 160 تخت خوابی میناب و بیمارستان 264 تخت خوابی نفت ستاره خلیج فارس که الحاقیه مرکز آموزش درمانی پیامبر اعظم بندرعباس می باشد از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار می باشد و تلاش است که با تکمیل این پروژه ها و بهره برداری از اونها تعداد 1000 تخت به تخت‌های بیمارستانی استان اضافه شود. از توجه شما عزیزان به این عرایض و گزارش مختصر این جانب از اهم اقداماتی که در دانشگاه اردوپزشکی استان هرمزگان در یک سال اخیر انجام شده نهایت تشکر و قدردانی دارم. آگاهی و